سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. ترکیه میگوید آمریکا روابط دو کشور را فدای حمایت از فتح الله گولن نکند. نخست وزیر بریتانیا از حسن روحانی خواست در زمینه پرونده نازنین زاغری همکاری کند. و سازمان ملل هشدار داد 2 میلیون نفر در شهر حلب سوریه آب آشامیدنی ندارند. وزیر دادگستری ترکیه بکیر بوزداگ میگوید اگر آمریکا فتح الله گولن روحانی ناراضی ترکیه‌ای را به این کشور باز نگرداند، روابط دو جانبه را به تعبیر او قربانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای بوزداگ روز سه‌شنبه هشدار داد که احساسات ضد آمریکایی در ترکیه به حد اکثر رسیده است. دولت ترکیه فتح الله گولن را متهم کرده است که در کودتای نافرجام ماه گذشته دست داشته و خواهان استرداد وی از آمریکا به ترکیه شد. آقای گولن تا کنون به دفعات داشتن هر گونه نقشی در این کودتا را تکذیب کرده است. مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود دولت آن کشور مدارکی را از ترکیه در ارتباط با اتهام‌های وارده به فتح الله گولن دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا در تماس تلفنی با حسن روحانی خواستار همکاری او در پرونده نازنین زاغری ردکلیف شد. به گزارش رویترز سخنگوی خانم می تاکید کرد که در تماس تلفنی دو طرف در روز سه‌شنبه نخست وزیر بریتانیا به آقای روحانی گفته موضوع شهروندان دو تابعیتی از جمله خانم زاغری در تقویت روابط لندن تهران نقش دارد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران در گزارش این گفتگوی تلفنی به این بخش از سخنان نخست وزیر بریتانیا اشاره ای نکرده است. بر اساس این گزارش آقای روحانی از خانم می درخواست کرده که تلاش ها بر اجرای مفاد توافق هسته‌ای برجام متمرکز شود. نازنین زاغری ردکلیف تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای بنیاد تامسون رویترز، بنیاد خیریه وابسته به خبرگزاری رویترز کار می‌کند. خانم زاغری روز 15 فروردین امسال هنگام خروج از ایران بازداشت شد. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار برقراری سریع آتش‌بس در شهر حلب شد و اعلام کرد که 2 میلیون نفر از ساکنان این شهر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد در بیانیه خود می‌گوید اگر شبکه برق و آبرسانی حلب به سرعت تعمیر نشود، برای میلیون‌ها نفر ساکنان این شهر عواقب ناگواری خواهد داشت. به دنبال مسدود شدن آخرین راه ارتباطی مناطق تحت کنترل شورشیان در ماه ژوئیه تخمین زده می شود که 250 تا 270 هزار نفر از مردم شهر در بخش شرقی حلب گرفتار شده باشند. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای اعدام شده ایرانی می گوید نیروهای امنیتی فرزندش را تحت فشار گذاشته بودند به جرمهایی که مرتکب نشده بود اعتراف کند. خانم امیری در گفتگو با رویترز به نقل از فرزندش اعلام کرد که در آخرین ملاقات با او شهرام امیری از او خواسته بود که به همه بگوید او بیگناه است. مرضیه امیری تأکید کرد که دادگاه غیرعلنی پسرش ناعادلانه بوده است. به گفته خانم امیری، خانواده شهرام امیری حتی نام کامل وکیل او را هم نمی دانند. روز یک شنبه غلامحسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعدام آقای امیری را به دلیل به تعبیر او ارتباط با آمریکا و جاسوسی برای این کشور خواند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستین ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله. سپاسگزارم از همراهی شما.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. گوگل اعلام کرده که با به‌روزرسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم. زمانی بیش از یک دهه پیش در کنار ده‌ها مرورگر اینترنتی یک نام بیش از همه به گوش می‌خورد و بیشتر کاربران برای گشت و گذار در اینترنت از یک ابزار استفاده می‌کردند، اینترنت اکسپلورر. در واقع دنیای کامپیوتر در آن سالها بیش از دوره کنونی در انحصار ویندوز بود و خب مرورگری که به طور پیش‌فرض و همراه ویندوز روی کامپیوترها دیده می‌شد اینترنت اکسپلورر بود. البته در همان زمان هم مرورگرهای دیگری مثل اوپرا یا نتسکیپ بودند، اما خب این مرورگرها شاید ابزاری جانبی بودند برای کاربرانی که می‌خواستند تجربه‌ای متفاوت از مرور اینترنت داشته باشند. و اگر شما کاربر مکینتاش و مرورگر اپل یعنی سافاری نبودید، حتما دریچه ورود شما به اینترنت و فضای وب اینترنت اکسپلورر بود. اما رفته رفته اشکال‌های فنی و کندی اینترنت اکسپلورر باعث شد کاربران به دنبال استفاده از مرورگرهای جایگزین باشند و در آن روزها یک نام بیش از همه می‌درخشید، فایرفاکس. فایرفاکس به زودی به مذاق بسیاری از کاربران اینترنت خوش آمد و خب سرعت بیشتر و امکان اضافه کردن افزونه‌های کاربردی به آن کاربران را برای استفاده از آن ترغیب می‌کرد. 10 سال پیش به عنوان کاربری که سهم زیادی از اوقات روزانه خود را هنگام کار یا در زمان فراغت با اینترنت می‌گذراند، یکی از اولین کارهایی که من هنگام شروع به استفاده از یک لپتاپ یا کامپیوتر جدید انجام می‌دادم، نصب مرورگر فایرفاکس بود. اما این تجربه برای من از یک روز خاص در تابستان 87 تغییر کرد، روزی که گوگل مرورگر کروم را معرفی کرد.
تکنولوژی‌های امروز.
2 سپتامبر سال 2008 مقارن با 12 شهریور 87 گوگل از ارائه یک مرورگر جدید اینترنتی رایگان خبر داد. مرورگر متن‌باز کروم که در آن زمان برای سیستم عامل ویندوز عرضه شد، اما همزمان وعده داده شد که به زودی نسخه هایی از آن در اختیار کاربران سیستم عامل های لینوکس و مکینتاش قرار خواهد گرفت. در زمانی که گوگل کروم را معرفی کرد، دنیای گشت و گذار اینترنتی تقریبا بین اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس تقسیم شده بود و سهم بازار مرورگرها اینچنین بود: اینترنت اکسپلورر 51%، فایرفاکس 44%، سافاری کمتر از 3% و بالاخره مرورگر اوپرا 2%. گوگل با معرفی کروم در همان اول کار 3% از این بازار را تصاحب کرد و بالاتر از سافاری و اوپرا ایستاد. اما تا بهار سال 88 سهمی بالاتر از 5% از بازار گشت و گذار اینترنتی دست و پا نکرد. ولی در پایان سال 2009 یعنی ابتدای زمستان 88 سهم مرورگر کروم در حدود 10% بود. سال 2009 در دنیای مرورگرهای اینترنتی سال برتری فایرفاکس نسبت به اینترنت اکسپلورر بود و در این سال بود که برای نخستین بار اکسپلورر جای خود را در صدر جدول مرورگرها به فایرفاکس داد. در ماه ژانویه این سال فایرفاکس 45.5% از سهم گشت و گذار اینترنتی را از آن خود کرد و برای نخستین بار اینترنت اکسپلورر را با اختلاف 1% پشت سر گذاشت. فایرفاکس البته تا اوائل سال 2012 هم در صدر مرورگرهای اینترنتی بود و رشد سهم مرورگر کروم در این بازار بیش از همه بر کاربری اینترنت اکسپلورر اثر گذاشت و در 3 سال اول این کاربران اینترنت اکسپلورر بودند که به استفاده از مرورگر کروم روی می آوردند. اما از اواخر سال 2010 کاربران فایرفاکس هم با آهنگ آهسته تری به استفاده از کروم پرداختند، تا اینکه در مارس سال 2012 یعنی فروردین 91 کروم که یک سالی بود به 2 مرورگر پرکاربر تبدیل شده بود، این سهم را جابجا کرد و با 37% 1% بالاتر از فایرفاکس ایستاد. این صدرنشینی نه تنها تا کنون ادامه داشته، بلکه با تکیه بر آمارهای منتشر شده از کاربری مرورگرها تا پایان سال گذشته میلادی در ماه دسامبر 2015 68% از بازار گشت و گذار اینترنتی در اختیار کروم بوده. در این زمان سهم دیگر مرورگرهای عمده اینترنتی به این ترتیب بود: فایرفاکس 19%، اینترنت اکسپلورر اندکی بیش از 6%، سافاری کمتر از 4% و اوپرا کمتر از 2%.
شنونده برنامه دات کام هستید.
گسترش کاربری مرورگر کروم شاید بیش از هر چیز مرهون سه چیز است: سرعت، سادگی و امنیت. کروم مرورگری بسیار ساده است و اگرچه افزونه‌های بسیاری برای آن نوشته شده، از بازی‌های تحت وب گرفته تا اپلیکیشن‌های وب بیس کاربردی، اما در این حال بسیار سبک است و موقع باز کردن و استفاده از آن به ندرت با مشکلاتی روبرو می‌شوید که در کاربری دیگر مرورگرهای اینترنتی دارید. در این حال کروم مرورگری امن است، نه از این لحاظ که کمتر از دیگر مرورگرها اشکال و نقطه ضعف دارد یا کمتر از آنها هدف بدافزارهای جدید است، بلکه به این دلیل که به خلاف برخی مرورگرهای دیگر به روزرسانی آن مستلزم کارهای اضافی از سوی کاربر نیست و وقتی اشکالهایی در آن پیدا می شود، از جزئی ترین موارد گرفته تا اشکالهای عمیق امنیتی، در فاصله کمی نسخه ترمیم شده یا آن ارائه و جایگزین نسخه کنونی می شود. و به این ترتیب نیاز نیست هر وقت که این مرورگر به روز می شود، کاربر نصب و جایگزینی نسخه جدید را تایید کند. و البته سرعت و سادگی استفاده از این مرورگر در آغاز مسیر گردانندگان گوگل را به خلق ایده دیگری رهنمون کرد: کامپیوتری که تنها یک مرورگر دارد. ایده کرومبوک یا لپتاپی که تنها از یک مرورگر کروم تشکیل شده بود، ابتدا در سال 2009 شکل گرفت و نهایتاً در دسامبر 2010 لپتاپ CR48 مبتنی بر سیستم عامل کروم در حلقه محدود از کاربران داوطلب آزمایش شد. ایده اصلی کرومبوک این بود: در لپتاپی که قابلیت اتصال به اینترنت دارد، شما فقط و فقط یک مرورگر دارید و با روشن کردن لپتاپ ظرف چند ثانیه مرورگر کرومتان بالا می آید و بعد از آن همه چیز متکی بر اینترنت و کلاود پیش می رود. دیگر اپلیکیشن هایی مثل ورد ندارید که هم نصب آنها بخشی از حافظه دستگاه را اشغال می کند و هم اجرای آنها بخشی از حافظه موقت دستگاه را به خود اختصاص می دهد و به این ترتیب دستگاه شما را کند می کند. به جای ورد و دیگر اپلیکیشن های آفیس، از گوگل درایو استفاده می کنید و خروجی کار شما هم در گوگل درایو ذخیره می شود. دیگر فتوشاپ و اپلیکیشن های ویرایش عکس اینچنینی ندارید و از معادله تحت وب آنها استفاده می کنید. و خب در عوض یک امتیاز دارید: از پشت هر دستگاه متصل به اینترنت که به گوگل درایو خود سر بزنید، همه محتوای خود را به صورت همزمان خواهید داشت. و از آن گذشته اگر کرومبوک خود را گم کنید یا دستگاهتان کاراییش را از دست بدهد، فقط باید کرومبوک جدید را با استفاده از حساب کاربری گوگلتان فعال کنید و بعد همه دسترسی های خود را خواهید داشت. البته چنین ویژگی هایی باعث نشد که کرومبوک بتواند کاربران را از داشتن لپتاپ بی نیاز کند و گرچه نمیتوان از آن به عنوان پروژه شکست خورده نام برد، اما موج همگیری تبلت باعث شد که گوگل به عنوان ارائه کننده اندروید در حوزه تبلت ها و حتی نزدیک کردن سیستم عامل کروم به اندروید فعال شود. با این حال همچنان مرورگر کروم بیش از 2/3 بازار مرور اینترنتی را تصاحب کرده و تغییراتی که گوگل نوید آن را داده این امید را می‌دهد که کروم به کاربرانش امکان مرور بسیار سریع‌تر اینترنت را بدهد. در بروزرسانی تازه حجم صفحات اینترنتی 26% به نسبت قبل فشرده‌تر و سبک‌تر خواهد شد و به این ترتیب کاربران در مقایسه با دیگر مرورگرها با صفحات سبک‌تری روبرو می‌شوند و سریع‌تر به مرور آنها می‌پردازند. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.